ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در دومین شب از خرداد ماه هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در آخر هفته خودتون در پنج شنبه شب. آزاده اسدی هستم. این مجله شامگاهی ماست. هر شب همین موقع این برنامه شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام میکنم شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده است. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همزمان با شدت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ایش همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توضیح در مورد ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ایش سر باز می‌زند. دیروز آژانس در جدیدترین گزارش خود از نصب 700 سانتریفیوژ نسل جدید در مجتمع هسته‌ای نتنز و تغییرات چشمگیر در سایت نظامی پارچین خبر داده بود. در همین حال کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیشب طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران را تصویب کرد که بر پایه آن شرکت‌های ایرانی بیشتری در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی ایران بیش از پیش محدود می‌شود. تحریم‌های جدید برای اجرایی شدن باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. مجلس سنای آمریکا نیز در قطعنامه‌ای غیر الزام آور از کاخ سفید خواسته است اگر اسرائیل به نوشته این قطعنامه برای دفاع از خود در مقابل سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست به حمله به ایران بزند، از تل آویو حمایت اقتصادی، نظامی و سیاسی کند. ائتلاف ملی سوریه امروز پنجشنبه مذاکرات سه روزه‌ای را در استانبول آغاز کرد. هدف از این مذاکرات بررسی شرکت یا عدم شرکت در کنفرانسی است که قرار است به ابتکار آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه برگزار شود. دیروز وزیران خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه در پایتخت اردن گرد هم آمدند. آنان حضور نیروهای ایران و حزب الله لبنان در سوریه را خطری برای ثبات منطقه خواندند و خواستار خروج این نیروها از سوریه شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت اگر بشار اسد برای حل بحران حاضر به مذاکره نباشد، آمریکا حمایت از اپوزیسیون سوریه را افزایش خواهد داد. درگیری‌های مرتبط با بحران سوریه در بندر تریپولی لبنان دیشب 6 کشته بر جای گذاشت. از زمان شروع بحران سوریه، درگیری‌های متعددی میان سنی‌ها و علوی‌ها در تریپولی رخ داده است، اما از روز یک شنبه این درگیری‌ها به محلات دیگر هم گسترش یافته و تا به حال 17 کشته بر جای گذاشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیت المقدس و رام الله با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها اولویت مذاکرات جان کری در این دیدار هاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت موضوع ایران و اوضاع سوریه نیز در این دیدارها مطرح می‌شود. وزیر خارجه آمریکا از نتانیاهو خواست شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی را محدود کند، در حالی که فلسطینی‌ها خواستار توقف کامل شهرک‌سازی هستند. بنیامین نتانیاهو امروز با وزیر خارجه بریتانیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه نیز دیدار می‌کند. بر اساس نتایج منتشر شده یک نظرسنجی بین المللی، آلمان محبوب ترین کشور جهان شناخته شده است. در این نظرسنجی که در 25 کشور جهان و با شرکت 26 هزار نفر برگزار شده، 59% از مردم نقش و نفوذ آلمان را در صحنه بین المللی مثبت ارزیابی کردند. در این نظرسنجی که برای شبکه جهانی بی بی سی انجام شده، از بین 16 کشور جهان و اعضای اتحادیه اروپا، کشورهای کانادا و بریتانیا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و کره شمالی با 19% و ایران و پاکستان هر کدام با کسب 15% از آرای مثبت شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پایین ترین رده های این جدول قرار گرفتند.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم خبر خواهیم داشت. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه و خبرهای تازه. در کنار آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا میشنویم و اعتراض ها به رد صلاحیت ها.
افرادی تایید صلاحیت شدن که سابقه مدیریت شهری نداشتن، تخصص ندارن، ولی گرایش سیاسیشون با گرایش سیاسی جریان حاکم همخوان هست و هماهنگ هست.
طرح تازه آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی.
فقط برای این نیست که اعلام خطر بکنند به ایران و به حزب الله که پاتون رو از گلیم خودتون درازتر نکنید، ممکنه که مسئله براتون پیش بیاد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. همراه ما بمونید. در حالی که حدود 3 هفته تا روز انتخابات یا روز رأی دادن به رئیس جمهور آینده باقی مونده، واکنش ها به رد صلاحیت ها همچنان ادامه داره. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو علیرضا کرمانی از صبح تا این لحظه پیگیری کرد و الان در استودیو هست. با سلام به تو علیرضا، برای ما بگو که انتقادها به رد صلاحیت به خصوص اکبر هاشمی رفسنجانی در چه شرایطی هست؟ گویا بالا گرفته، چه کسانی دقیقا انتقاد کردند؟
سلام آزاده، سلام شنوندگان. همونطور که گفتی انتقادهایی شنیده شده، تعدادشون خیلی زیاد هست. چهره های هم روحانی هم غیر روحانی، آدمایی که تو جنگ بودن، فرماندهان دوران جنگ. من برای نمونه چند تا رو اشاره میکنم که فضا و اتمسفر این انتقادها رو دستمون بیاد. از جمله وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که حسن خمینی خبر رد صلاحیت هاشمی رو در قم شنیده، بلافاصله با دفتر آیت الله خامنه ای تماس گرفته تلفنی و ابراز ناراحتی کرده. بعد برای اینکه اعتراضش رو علنی هم بکنه یک نامه نوشته به آقای هاشمی رفسنجانی و در اون اومده احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی خبری غیر قابل باور بود. آیت الله یوسف صانعی یکی از مراجع تقلید در قم هم تلفنی با آقای هاشمی رفسنجانی گفتگو کرده و از جمله تعابیری که داشته این بوده که کاندیداتوری شما معادل نیم قرن خدمت به اسلام و انقلاب بود. حالا دوتا از چهره های نزدیک به جنگ یا سپاه و بسیج. پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی که برادر ناصر کاظمی از فرماندهان جانباخته سپاه پاسداران هست، یه نامه نوشته به آیت الله خامنه ای و خواستار تدبیر او شده. علی سنی خانی یکی از فرماندهان جنگ هم یه یادداشت نوشته و پرسیده اگر هاشمی صلاحیت نداره چه کسی صلاحیت داره. در همین حال مجید انصاری از اعضای دفتر آیت الله خمینی و نزدیک به او هم یه صحبت داشته و گفته که جبهه اصلاحات به جز هاشمی نامزده دیگری نداره. محمد کیانوش راد عضو حزب مشارکت و چهره های اصلاح طلب هم از آقای محمد رضا عارف خواسته کناره‌گیری کنه.
تا اینجا کسانی رو که اسم بردی بیشتر چهره های سرشناسی بودن در سیاست و در سپاه حتی، اما خود آقای هاشمی هم گویا مشخص و مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرده، از جمله خیلی واضح گفته اینها نمیفهمند دارن چه میکنند.
دقیقاً آزاده، شب گذشته ایشون در جمع اعضای ستادش صحبت‌های تندی داشته که تا حالا از زبان آقای هاشمی کمتر شنیده شده بود.
بی‌سابقه بود.
مثلا گفته که اینها نمی‌فهمن دارن چی کار می‌کنن. آقای هاشمی وضع اقتصاد و وضع بین‌المللی ایران رو هم چندان امیدبخش ندیده. گفته اصلا پولی نیست. اگر کسی بخواد راضی بشه این مسئولیت رو بپذیره، منابع که نیست، با چه منابعی می‌خواد کشور اداره بکنه. گفته پولی نیست، اگرم باشه قابل انتقال به داخل نیست. بعد به یه خطر خیلی مهمترم اشاره کرده و اون هم خطر جنگ و تجزیه ایران.
البته احمدی نژاد هم گفته بود که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی رو خود شخصا از طریق رهبری پیگیری میکنه. خبر تازه‌ای هست؟
از آقای احمدی نژاد امروز هیچ خبری نبود. آقای محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها هم امروز یه سخنرانی داشت و تو اون گفت که حرکت خاصی از رئیس جمهوری اسلامی برای گرفتن حکم حکومتی به نفع مشایی من ندیدم.
متشکرم علیرضا کرمانی. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید. علیرضا یک برنامه هم در همین زمینه تهیه کرده. تا دقایق دیگر این برنامه رو در برنامه زنده یعنی ویژه برنامه انتخابات ما رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما بگن ما تردید داریم.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است.
هی تکیه بکنن، هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن.
این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به حذف ها و گزینه ها در انتخابات پیش رو می پردازیم. زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملاء اعلا شدن.
امروز الان تلخه، دوران تلخه.
این برنامه فردا در واقع جمعه به وقت ایران ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه. اگر میخواید در این برنامه حضور داشته باشید حتما تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید تا همکارانم شما رو تو این برنامه زنده بیارن، نظراتتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کنید.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
خواستم فقط به اونایی که میخوان رأی بدم یه چیز رو بگم. توجه داشته باشید توی این حکومت آقای هاشمی فقط انتقاد که نمیشه گفت انتقاد تو نماز جمعه مطرح میکنه، با خاطر همین برای همیشه از نماز خوندن محروم میشه، الانم برای رئیس جمهوری تایید نمیشه. اینجور حکومتی دیگه انتخابات توش چه معنایی داره؟ بابا این بازی ها رو جمع کنید. اصلا شما رأی بدید یا ندید، رئیس جمهور معلومه و سر جای خودش نشسته، پس انتخابات هیچ معنایی نداره. بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیکتره، پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
فقط میتونم بگم شرم و ننگ بر حکومتی که من و میلیون ها نفر مثل اون که بعد از انقلاب متولد شدیم هیچ نقشی توی انتخاب این حکومت نداشتیم. حکومتی که نه رئیس جمهورش، نه رهبرش، نه نمایندگاش هیچ کدوم چهره واقعی ملت رو نشون نمیدن تو دنیا و جزو اقلیت این ملت هستن، نه اکثریت ایرانیان. و میتونم بگم صراحتا ننگ و شرم بر حکومتی که خودش رو جمهوری اسلامی میدونه ولی 12 نفر به شکل کمونیستی برای 77 میلیون نفر تصمیم میگیرن.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه؟
آقای رفسنجانی شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شما میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید اگر دسترسی به اینترنت دارید. در سایت ما radiofarda.com صفحه اول سمت چپ انتخابات 92 بخش ویژه‌ای رو داره و همکاران من در بخش وبسایت تلاش می‌کنند هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو بروز کنند با توجه به خبرهایی که در ایران منتشر میشه. همینطور در صفحه فیسبوک ما این اخبار منتشر میشه، اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید. ما تلاش می‌کنیم تو برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم، به خصوص در برنامه زنده یعنی برنامه ویژه انتخابات که راس ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه. ما می‌کنیم پیام‌های فیسبوکی شما و اس‌ام‌اس هایی رو که دریافت می‌کنیم در مورد انتخابات بخونیم. با پایان مهلت 4 روزه نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات شوراهای شهر و روستا از روز پنجشنبه هیئت‌های عالی نظارت 10 روز فرصت دارند تا به اعتراض‌ها رسیدگی کنند. در بین نامزدهای رد صلاحیت شده در تهران چهره‌های ناماشنایی در حوزه‌های مدیریت، ورزش و هنر به چشم می‌خورند، مثل معصومه ابتکار، علیرضا دبیر، فریدون عموزاده خلیلی، علیرضا دبیر، حبیب الله کاسه‌ساز و محسن هاشمی و بسیاری دیگه. در گفتگویی که همکارم علیرضا کرمانی با عبدالرضا تاجیک داشته، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن پاریس، از او پرسیده تا چه اندازه برای اعتراض کنندگان این امیدواری وجود داره که بتونن به صحنه رقابت انتخابات شوراها بازگردند.
در بین کسانی که رد صلاحیت شدن به خصوص در تهران ما با چهره‌هایی برمی‌خوریم که هم تخصص لازم رو دارن و هم توان لازم و هم سابقه مدیریت شهری دارن، منتها گرایش سیاسی اونها با گرایش سیاسی جریان حاکم بر ایران هماهنگ نیست و همخوان نیست. ولی در مقابل ما می‌بینیم که افرادی تایید صلاحیت شدن که سابقه مدیریت شهری نداشتن، تخصص ندارن، ولی گرایش سیاسیشون با گرایش سیاسی جریان حاکم همخوان هست و هماهنگ هست. با توجه به این مسئله چشم‌انداز روشنی برای تایید صلاحیت این افراد وجود نداره.
فکر میکنین آقای تاجیک تا چه اندازه رد صلاحیت های شورای شهر شباهتی داره مثلا به رد صلاحیت های نامزد های ریاست جمهوری؟
ببینید، اتفاقی در حدود 8 سال اخیر افتاده، نهاد دولت در ایران تضعیف شده و جریان حاکم سعی میکنه که نهادهای انتصابی رو قوت ببخشه. من فکر میکنم که جریان حاکم بر ایران اجازه نخواهد داد که نهاد دولت و نهادهای مدنی قوت بگیره و دوباره به جایگاه سالهای قبلش برگرده.
در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی وضعیت نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر هم تحت تاثیر قرار گرفته و خبری شنیده نمیشه. فکر میکنین که با این اوضاع انتخابات شورای شهر بتونه شور و شوقی بر بیانگیزه و مردم رو به پای صندوق‌ها بکشونه؟
معمولا شوراهای شهر به دلیل اینکه با توده مردم درگیری و ارتباط داره و تعداد کاندیداها در این انتخابات بالا هست، طبیعتا بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه. اما ما باید فراموش نکنیم که در رابطه با همین شوراها، چه مثبت چه منفی، من وارد بحثش نمیشم، ولی در انتخابات دوم به شوراها ما شاهد بودیم که استقبال و اقبال قابل قبولی از شوراها نشد، به خصوص در تهران. در حال حاضر هم با توجه به فضای سیاسی رخ داده در ایران و رد صلاحیت آقای هاشمی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، فکر می‌کنم که این مسئله شوراها را هم تحت تاثیر خودش قرار بده و اون رونقی که پیش از این انتظار می‌رفت رو ما شاهد نباشیم.
به این ترتیب شاید بشه حق رو به آقای احمدی نژاد داد در این مورد که ایشون معتقد بود که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نباید همزمان برگزار شه.
انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری از دو جنس متفاوت بودن که در کنار هم قرار گرفتن این دو مسئله خب یک مقدار تأثیر میگذاره و منم فکر میکنم خیلی مثبت نبود. ولی خب یکی از دلایلی هست که انتخابات شوراها همونطور که در سوال قبل گفتم با توجه به تعداد زیاد کاندیداها بخش بیشتری از مردم رو درگیر میکنه، مردمی که سیاسی هم نیستن. طبیعتا این دوتا موضوع کنار هم قرار میگیره میتونه در اعلام نتیجه آرا برای حاکمیت مفید باشه، در صورتی که تنها انتخابات ریاست جمهوری در همین سال 92 برگزار میشد و با اتفاقاتی که در چند روز اخیر رخ داده من فکر میکنم میزان آرا پایین میومد و این خواست حکومت نبود که چنین چیزی رخ بده، یعنی اون نتیجه مورد دلخواه حاکمیت رسیده نمیشد.
عبدالرضا تاجیک بود، روزنامه‌نگار ساکن پاریس. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد در مورد پایان مهلت 4 روزه نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات شوراهای شهر روستا برای اعتراض و اینکه فرصت باقی مانده تا رسیدگی به اعتراض‌های اونها.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
در بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
امشب ساعت 11 به وقت ایران این برنامه پخش میشه. یک برنامه تازه میشنوید از وحید پوراستاد و فردا ساعت 1 بعد از ظهر این برنامه تکرار میشه. روی صفحه فیسبوک ما هم این برنامه قابل دسترسی هست، هم میتونید پیداش کنید، بخونید، هم میتونید به فایل صوتی اون گوش کنید. بریم سراغ یک موضوع دیگه خارج از انتخابات. همزمان با انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ادامه نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران، مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح تازه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ارائه کرده. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. بر پایه این طرح، ذخایر ارزی و صنایع خودروسازی و معادن ایران هدف محدودیت‌های بیشتری قرار می‌گیرند. این طرح برای تبدیل شدنش به قانون باید مورد تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته و به امضای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم برسد. هرچند کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا احتمال تصویب نهایی این تحریم‌ها و تبدیل آن به قانون را زیاد می‌داند.
این امکان تصویبش زیاده، برای اینکه در حال حاضر این گزینه تحریم‌ها را فشار با تحریم‌ها رو بر ایران بیشتر کردن خیلی مورد توجه دولت آمریکا است با به دلایل زیاد و بنابراین به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.
همزمان سنای آمریکا هم در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن فعالیت‌های ایران برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر ایران حمایت کرد. بر اساس این قطعنامه غیر الزام‌آور، مجلس سنا از کاخ سفید خواسته اگر اسرائیل برای دفاع از خود در مقابل سلاح‌های هسته‌ای ایران دست به حمله به ایران بزند، از تل‌آویو حمایت اقتصادی، نظامی و سیاسی بکند. کامران دادخواه اقتصاددان معتقد است که این قطعنامه بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی دارد.
اهمیت این فقط جنبه تبلیغاتی و نمادینه، برای اینکه دولت آمریکا به هر حال از اسرائیل حمایت خواهد کرد، ولی این کاری که انجام میده بر اساس منافع خود آمریکا و بر اساس موقعیت اون هست، چنانکه در 1956 یا 1967 تا 1973 که نگاه کنیم سیاست‌های آمریکا گوناگون بوده در رابطه با اسرائیل و جنگ‌هایی که ایجاد کرده بوده. در حال حاضر این فقط برای این است که اعلام خطر بکنند به ایران و به حزب الله که پاتون رو از گلیم خودتون دراستر نکنید، ممکنه که مسئله براتون پیش بیاد.
خبرگزاری فرانسه از قول اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آورده که اینک زمان آن است تا پاشنه آشیل ایران را نشانه برویم. به گفته این نماینده مجلس آمریکا، به زبان ساده بدون درآمد نفت پولی هم برای سلاح اتمی یا حزب الله وجود نخواهد داشت. همزمان با طرح تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارش تازه‌ای در مورد برنامه اتمی ایران از ادامه نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. بنابر این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر نگرانی خود را در مورد جنبه‌های نظامی برنامه اتمی ایران اعلام کرده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه اتمی‌اش اهداف نظامی دارد. ایران این اتهام‌ها را رد کرده و از خواست شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق آنچه ظن نظامی بودنش می‌رود نیز سر باز زده است. این موضوع تحریم‌های گسترده‌ای را هم از سوی سازمان ملل و هم به شکل جداگانه‌ای از سوی آمریکا و متحدانش برای ایران در پی داشته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ادامه نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران که مجلس نمایندگان آمریکا را وادار کرده طرح تازه‌ای را ارائه کنند برای اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
حدود نیم ساعت آینده این برنامه زنده شروع میشه. به مدت نیم ساعت با شما خواهیم بود از رادیو فردا و فقط در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکنیم. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خودش از وضعیت حقوق بشر در جهان از شمار اعدام‌ها و شکنجه زندانیان در ایران انتقاد کرده و اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعمال محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان و مذهب ادامه میدند. از فرین ناصمی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال 2013 سال جاری خود آورده که بنابر اعلام خبرگزاری‌ها در یک سال گذشته 314 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید به گفته منابعی که این سازمان آنها را منابع غیر رسمی معتبر نامیده، دست کم 230 اعدام دیگر هم به صورت پنهانی صورت گرفته است. عفو بین الملل تاکید کرده که رقم واقعی اعدام ها در ایران میتواند از 600 مورد هم بیشتر باشد. به گفته سازمان عفو بین الملل دست کم 63 اعدام در ملأ عام صورت گرفته است. به گزارش این سازمان در سال گذشته هیچ موردی از سنگسار در ایران وجود نداشته، اما 10 نفر در ایران به سنگسار محکوم شده و همکنون در زندان به سر میبرند. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که 71% اعدامهای یک سال گذشته در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و در پی برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه صورت گرفته است. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه برخوردهای این نهاد منجر به کاهش جرایم در ایران شده گفته که ما به اعدام علاقه نداریم و روشن است که هیچ کس به اعدام علاقه ندارد، اما در رابطه با بحث امنیت مردم و کشور موضوع متفاوت است. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود به اعمال محدودیت بر فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که این افراد بازداشت، شکنجه و در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه می‌شوند و گاه از سفر به خارج از ایران منع می‌شوند. سازمان عفو بین الملل همچنین آنچه خشونت علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی، همجنسگرایان و دگرباشان نامیده را محکوم کرده است. فیلیپ لوتر مسئول برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چنین گفت:
سازمان عفو بین الملل موجی از دستگیری ها در سال جاری و سال گذشته میلادی در ایران را ثبت کرده است. در این موج دستگیری تعداد زیادی از وکلا، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و خانواده هایشان، فیلمسازان و همچنین افرادی که با خارج از ایران در ارتباط بودند، دستگیر شدند. این افراد به ویژه با رسانه‌های خارجی از جمله تلویزیون بی بی سی فارسی در ارتباط بودند. ده ها نفر از بازداشت شده ها زندانی و شکنجه شدند. در میان آنها زندانیان عقیدتی هم هستند و تعداد زیادی از افراد ممنوع الخروج شدند.
سازمان عفو بین الملل که مقر آن در بریتانیا است در گزارش خود آورده که از زمان آغاز به کار جمهوری اسلامی در ایران اجازه حضور در این کشور و تحقیق میدانی نداشته و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ندرت به درخواست این سازمان برای گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر ایران پاسخ دادند.
خب بعد از این گزارش‌های سیاسی و مسئله مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و شرایط مربوط به حقوق بشر در ایران، بریم سراغ خبرهای سینما. سری بزنیم به جشنواره فیلم کن در فرانسه با محمد عبدی همکارمون که در اونجا حضور داره.
امشب با کن 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Don Paul Davis.
Oh, Emilia Kitsakinuskin
دیشب در بخش نوی نگاه فیلم سرزمین تلخ شیرین من به نمایش در اومد، ساخته هنر سلیم، فیلمساز کرد با بازی گلشیفته فرهانی که گلشیفته برای فرشای قرمز جشنواره هم ظاهر شد. فیلم در کردستان عراق میگذره، قصه دختر معلمی رو میگه که علی‌رغم مخالفت اولیه خانوادهش به یک روستای دورافتاده میاد تا در اونجا به عنوان معلم ده به بچه ها درس بده، جایی که یک فرماندار تازه اومده که با قاچاقیانی که ده رو در اختیار دارن درگیر میشه و این میون عشقی هم بین این فرماندار و این دختر معلم شکل میگیره. فیلم حالا هوای وسترن داره با کلوزآپ هایی که آشکارا سعی داره وسترن های سرجیو لیونه رو بیاد بیاره، همینطور موسیقی و طراحی لباسی که بیشتر فیلم رو به فضای فیلم های وسترن نزدیک میکنه و بخشی از موسیقی فیلم هم توسط خود گلشیفته فرهانی ساخته شده. فیلم قصه گوه و سعی داره قصه سادش رو درباره مبارزه خیر و شر در فضای فقزده کردستان پیش ببره. گلشیفته فرهانی هم بازی درخوری در فیلم داره، به زبان کردی حرف میزنه و حالا میشه گفت که با توجه به فیلم های قبلیش و توانایی اون در تقلید لحجه در نقشای از این دست جا افتاده. پیش و پس از نمایش فیلم گروه سازنده فیلم و به ویژه گلشیفته مورد تشویق طولانی تماشاگران قرار گرفتن. اما در بخش مسابقه با اینکه به اواخر جشنواره نزدیک شدیم، همه متفق القولن که هنوز فیلم شاهکاری دیده نشده. فیلم فرانسوی زندگی عادل ساخته عبداللطیف کشیش دیشب برای اولین بار برای اهالی مطبوعات به نمایش در اومد. به نظر میرسه که بازیگر اصلی فیلم که اسم او هم در واقعیت عادله، یکی از بحث‌های اصلی جایزه بهترین بازیگر زن باشه. امروز هم فیلم آمریکایی نبراسکا به نمایش درآمد، ساخته الکساندر پاین، که فیلم جذابی بود، میشه گفت یکی از بهترین ها تا به امروز، که در فضای سیاسی تنهایی آدم‌ها و روابط خانوادگی سرد اونها رو به زبان طنز میکاوه و میتونه یکی از امیدهای اصلی دریافت جوایزی باشه که در نهایت روز یکشنبه اهدا خواهد شد.
محمد عبدی بود در جشنواره فیلم کن که هر شب برای ما از این جشنواره گزارش‌هایی رو میفرسته و اختتامیه این جشنواره البته روز یکشنبه خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران. سلام دوباره به شما. در آخر هفته ایران از هر جایی که در ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید در پنجشنبه شب. این مجله شامگاهی ما هست و از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه مثل همه پنجشنبه شب‌ها برنامه .com رو میشنوید. در مورد این برنامه توضیح میدم بعد از خبرهایی که هانا کاویانی برای ما میخونه. سلام به تو هانا.
سلام بر تو زاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده است. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری رویترز گفت: جمهوری اسلامی ایران همزمان با شدت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ایش، همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توضیح در مورد ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ایش سرباز می‌زند. روز گذشته آژانس در جدیدترین گزارش خود از نصب 700 سانتریفوژ یا مخازن خالی سانتریفوژ نسل جدید در مجتمع هسته‌ای نتنز و تغییرات چشمگیر در سایت نظامی پارچین خبر داد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران را تصویب کرد که بر پایه آن شرکت‌های ایرانی بیشتری در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی ایران بیش از پیش محدود می‌شود. تحریم‌های جدید برای اجرای شدن باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ائتلاف ملی سوریه امروز مذاکرات سه روزه ای را در استانبول آغاز کرد. هدف از این مذاکرات بررسی شرکت یا عدم شرکت در کنفرانسی است که قرار است به ابتکار آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه برگزار شود. دیروز وزیران خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه در پایتخت اردن گرد هم آمدند. آنان حضور نیروهای ایران و حزب الله لبنان در سوریه را خطری برای ثبات منطقه خواندند و خواستار خروج این نیروها از سوریه شدند. درگیری‌های مرتبط با بحران سوریه در بندر تریپولی لبنان دیشب 6 کشته بر جای گذاشت. از زمان شروع بحران سوریه درگیری‌های متعددی میان سنی‌ها و علوی‌ها در تریپولی رخ داده است، اما از روز یکشنبه این درگیری‌ها به محلات دیگر هم گسترش یافته و تا به حال 17 کشته بر جای گذاشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز در بیت المقدس و رام الله با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها اولویت مذاکرات جان کری در این دیدار هاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت موضوع ایران و اوضاع سوریه نیز در این دیدار مطرح شده است. وزیر خارجه آمریکا از نتانیاهو خواست شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی را محدود کند، در حالی که فلسطینی ها خواستار توقف کامل شهرک‌سازی‌ها هستند. بر اساس نتایج منتشر شده یک نظرسنجی بین المللی، آلمان محبوب ترین کشور جهان شناخته شد. در این نظرسنجی که در 25 کشور جهان و با شرکت 26 هزار نفر برگزار شده، 59% از مردم نقش و نفوذ آلمان را در صحنه بین المللی مثبت ارزیابی کردند. در این نظرسنجی که برای شبکه جهانی بی بی سی انجام شده، از بین 16 کشور جهان و اعضای اتحادیه اروپا، کشورهای کانادا و بریتانیا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی ما خبرها رو با جزئیات بیشتر اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. آخرین اخبار مربوط به اینترنت در ایران کندی هست، قطعی و مشکلات فیلترینگ و مسدود شدن بعضی از سایت ها. در .com امشب رادیو فردا درباره همین موضوع ها خواهید شنید و همطور درباره اشکالات مختلف اینترنت در ایران در هفته های اخیر که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. اگر همراه حامد پارسی بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده، هر جایی که هستید با رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما چه خبر از اینترنت؟ در هفته‌ای که گذشت، گزارش‌های کاربران اینترنتی در نقاط مختلف ایران نشانگر کندی بیش از حد اینترنت و عدم دسترسی به بعضی از سایت‌ها بود. در برنامه امروز مروری داریم بر اختلال‌های اینترنتی هفته گذشته در ایران. اما آمار کاربران اینترنت در ایران چقدره؟ تازه‌ترین آمارها از رشد قابل توجه دسترسی به اینترنت در ایران خبر میده. اما آیا این آمارها به معنی رشد کاربری اینترنت در ایرانه؟ اگه در ایران شنونده برنامه ما هستید، ممکنه در هفته‌ای که گذشت شما هم از اون دسته از کاربرانی باشید که از دست وضعیت اینترنت شاکی بودند. کاربرانی که حتی برای سر زدن به ایمیل‌های خودشون هم دچار مشکل بودند. کاربرانی مثل این خانم جوان که از اختلال در اینترنت برای ما میگه.
یک رو طول کشید، حالا من درست نباشه اسم بیارم، حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب میشه، ولی به قدری طول کشید که عملا ما منصرف شدیم بستیم، باز نمیشه. یعنی صفحه بالا نمیاد، صفحه هم که به زور بالا میاد شما میخواییم بریم پیج بعدی، اون اصلا بالا نمیاد.
اما این موضوعی نبود که فقط کاربران اینترنتی از اون بگن. خبرگزاری مهر هم این هفته گفته بود که علاوه بر کندی سرعت اینترنت، دسترسی به برخی از سرویس ها از جمله جیمیل به طور کامل مسدود شده. پیگیری ها برای دلایل این قطع دسترسی و نیز زمان برگشتن وضعیت اینترنت به حالت عادی هم بی نتیجه مونده، به نحوی که علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره قطع این سرویس ها اظهار بی اطلاعی کرده. مهر توضیح داده بود که دو سرویس دهنده جیمیل و یاهو در ایران از جمله پرکاربردترین سرویس ها برای کاربران ایرانی به حساب میان و عدم دسترسی به این سرویس ها بسیاری از امور در کشور رو که به صورت الکترونیکی و در راستای رسیدن به اهداف تجارت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه در حال انجام هستند مختل میکنند. یک سرویس دهنده اینترنتی در ایران وضعیت اینترنت رو در هفته‌ای که گذشت در گفتگو با همکارم محمد زرگومی اینطور توصیف می‌کنه.
کلاً اصلا دسترسی به اینترنت با اختلال خیلی شدید یعنی روبرو بود. یعنی تقریبا میشه گفت قطع بود. توی حتی گوگل بخوای یه چیز ساده رو سرچ بکنی هم نبود. چه برسه بخوای میل در واقع چک بکنی. همین اینترنت پرسرعت هم اونقدر سرعتش بعضن غیر واقعی و غیر حقیقیه. اینکه مثلا میگم اینترنت 512 میگیری، شما واقعا سرعت 512 حقیقی رو دانلود نداری. نهایتا 128 تا 64 کیلوبایت پر سکند ممکنه دانلود داشته باشید و اصلا دایل اپ یا بقیه سرویس هایی که غیر قابل استفاده است.
اما جالب اینجاست که دور جدید اختلال‌های اینترنتی در هفته‌ای روی داد که هفته ارتباطات نام گرفته. هفته‌ای که علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان درجه 1 تجارت الکترونیکی رو از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد. نشانی که از جمله دلایل اعطای اون به نوشته خبرگزاری مهر فراهمسازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های فنی و ارتباطی مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک و اتصال شبکه شباب به شبکه ملی اطلاعات بود. اختلال در وضعیت اینترنت در یکی دو هفته اخیر در شرایطیه که با مسدود شدن بیشتر پورت‌های VPN که کاربران ایرانی از اونها به عنوان ابزاری برای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کردند، هنوز مشخص نیست که چه زمانی نهادهای دولتی از کاربران حقیقی برای استفاده از اون چه که VPN قانونی خونده میشه ثبت نام می‌کنند. در این مورد ایسنا در گزارشی نوشته بود که در حالی که بیش از 2 ماه از پایان ثبت نام کاربران حقوقی VPN قانونی میگذره، هنوز زمانی برای ثبت نام افراد حقیقی اعلام نشده و حتی اخبار موثقی در زمینه ارائه VPN شرکت‌های حقوقی هم به گوش نمیرسه. اما شاید بد نباشه یه بار دیگه مرور کنیم و ببینیم کاربران ایرانی اساساً چه استفاده از VPN میکنن. هادی نیلی، روزنامه‌نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید.
در ایران وی پی ان ها عمدتا تبدیل شده به ابزار برای دوربین فیلترینگ، چون به این ترتیب هم کار میکنه. در واقع کامپیوتر شما بس میشه به یک سرور دیگری و اساسا انگار از یک جهان دیگری بیرون از ایران دارید شما به اینترنت وصل میشید. این ابزار مفیدی بود برای کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ شدید در ایران. وی پی ان برای ایرانی ها بیشتر معنی فیلتر شکن داره الان به خاطر این تحریم ها، مشخصا کاربرانی که از گوشی ها و ابزارهای اندروید استفاده میکنن برای دسترسی به گوگل پلی که جایی هست که اپلیکیشن های اندرویدی روش در دسترس هست، مشکل دارن، چون برای آی پی ایرانی باز نیست. همیشه ناچار بودن با وی پی ان وصل بشن یا با ابزارهایی که آی پی دیگری به جای آی پی ایران براشون میزنه. الان با قرشان وی پی ان های کاربران نمیتونن مثل گذشته اپلیکیشن هاشون روی ابزارهای اندرویدی آپدیت بکنن یا اپلیکیشنی اضافه بکنن اپلیکیشنشون. این یکی از موارد استفاده بوده که خب در واقع به نوعی همون دوربین فیلتری میشه و اینها مشکل پیدا کردن با قطعی وی پی ان ها.
به دات کام گوش میکنید.
در مرحله نخست از طرح واگذاری وی پی ان های قانونی که در اسفند 91 برگزار شد، شورای عالی فضای مجازی از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای واگذاری اینترنت قانونی ثبت نام کرده بود و قرار بود بعد از در اختیار دادن وی پی ان قانونی سایر پورت های وی پی ان مسدود بشن. اما بعد از گذشت چند ماه هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه اندازه پیش رفته و تنها نمود بیرونی اون قطع و وصل و انسداد مکرر و پی در پی فیلتر شکن ها و وی پی ان هاست. اما قبلا هم در برنامه دات کام به این پرداخته بودیم که اگر حتی وی پی ان هایی که از اونها به عنوان وی پی ان قانونی یاد میشه در اختیار کاربران حقیقی قرار بگیره، تضمینی نیست که حریم کاربران چقدر امن باشه. باز هم از هادی نیلی میشنویم.
هنوز گزارش نداریم درباره که این وی پی ان های قانونی چقدر اون دایره فیلترینگ فعلی رو رعایت میکنن. بیشتر به نظر میرسه و حد زده میشه که این وی پی ان ها نتونن وبسایت فیلتر شده رو دور بزنن و همچنان فیلترینگ برای وی پی ان های قانونی هم کار بکنه. اگر فیلترینگ در مورد این وی پی ان ها اعمال نشه، میشه فکر بکنیم که کاربران ممکنه استقبال بکنن از این وی پی ان ها و استفاده بکنن ازشون. به هر حال این وی پی ان ها از هر کشوری از هر مجرای اگه ارائه بشه، وقتی که کاربر ایرانی از این وی پی ان های به اصطلاح قانونی استفاده بکنه، اطلاعات رمزنگاری شدهش رو در اختیار ارائه کننده وی پی انش میذاره و ارائه کننده وی پی ان میتونه هر زمانی به جزئیات این اطلاعات از جمله حتی پسورد خیلی از وبسایت هایی که کاربران استفاده میکنن دسترسی داشته باشه و امنیت این ارتباط اینترنتی امنیت تضمین شده نیست و زیر سواله. اما خب من فکر کنم خیلی از کاربران در ایران هستن که لزوما واسه شون دغدغه نیست این موضوع و از اینترنت که استفاده سرگرمی میکنن مشکلی هم ندارن اگر کسی بدونه که اینها کجا میرن و چه میکنن. ولی خب خیلی از کاربران هم هستن که براشون امنیت مهمه. فکر کنم اکثریت کاربران شاید این باشن و ترجیح میدن که ارتباطاتشون مال خودشون باشه و کسی اونها رو پایش نکنه. اینه که این دسته از کاربران فکر نمیکنم از این وی پی ان ها بتونن استفاده چندانی بکنن و اعتماد بکنن بهشون.
اینترنت در ایران همچنان با اختلال‌های گاه و بیگاه همراهه، به ویژه حالا که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. انتخاباتی که البته همه طرف‌های اصلی اون سایت‌های اینترنتی دارن. بعضی مثل سعید جنینی توییتر رو برای یارگیری و انتشار دیدگاه‌های خودشون انتخاب کردن، برخی مثل محمد باقر قالیباف روی گوگل پلاس سرمایه‌گذاری کردن و البته برخی هم مثل علی اکبر ولایتی در فیسبوک حضور دارن. حالا 8 چهره‌ای که به عنوان بازیگران نهایی رقابت‌های انتخاباتی معرفی شدند، بعد از عبور از فیلتر شورای نگهبان به مسافه فیلترینگ اینترنت هم باید برن تا بتونن خودشون رو به مخاطبان مجازی و آنلاینشون عرضه کنن.
یک حال خبر.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود که در هفته‌های پیش منتشر شد، شمار کاربران اینترنت در ایران رو تا پایان 6 ماه نخست سال 91 بالغ بر 45 میلیون نفر اعلام کرده.
بر اساس گزارش مرکز ملی توسعه اینترنت، کاربران از طریق اینترنت دایلاب، جی پی آر اس، ای دی اس ال، وای مکس و فیبر نوری به شبکه متصل میشند. بر اساس این آمار، بزرگترین گروه رو کاربران اینترنت موبایلی جی پی آر اس تشکیل میدند و بر این اساس بیش از 27 میلیون نفر با موبایل به اینترنت متصل میشند. آمار کاربران اینترنت دایلاب در حدود 7 میلیون کاربر هست و بیش از 3 میلیون نفر از مشترکان هم از اینترنت ADSL استفاده می کنند. در همین حال 6 میلیون نفر از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل هستند و کمتر از 1 میلیون نفر اتصال وای مکس دارند.
با این حال به نظر می رسه آمار اعلام شده بیشتر ناظر بر میزان اتصال به اینترنت تا میزان کاربری اینترنت. چون کمتر از 2/3 45 میلیون کاربر اینترنتی لحاظ شده در این گزارش اتصال GPRS دارند و اتصال از این طریق بیش از اون که نشانگر کاربری اینترنت توسط این گروه همونده باشه نشانگر استفاده اونها از موبایله. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که خمشی سمت آتش ناظر به
آی رو با آب جان
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Melts with the stars.